جلسه هشتم، هفتم آذر ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه هشتم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به تفصیل در باب فاوندیشنالیزم به مثابه یکی از نظریات در حوزه توجیه و جاستیفیکیشن سخن گفتم و دو روایت از فاوندیشنالیزم، یعنی کلاسیکال فاوندیشنالیزم و مادریت یا مادست فاوندیشنالیزم رو تقریر کردم. باز هم برای اینکه دوستان و عزیزانی که این فایل های صوتی رو دنبال میکنن و همچنین عزیزانی که در کلاس حاضر میشوند تکرار کرده باشم و تذکار داده باشم جهت اینکه نقشه راه رو گم نکنیم، احیانا ما پس از بحث از تئوری های چهارگانه صدق رسیده این به بحث و فحص در باب تئوری های توجیه. امیدوارم یک نوبت هم در باب تئوری های باور سخن بگوییم که نوبت آتی باشه انشالله اگر بحث ما امروز تمام بشود، و پس از آن وارد بحث از منابع معرفت بشویم و در باب منابع پنجگانه یا ششگانه معرفت که جلسه دوم سوم نکاتی رو به تفصیل آوردم بنا دارم که اون رو بست بیشتری بدهم و در باب پرسپشن یا ادراک حسی، مموری یا حافظه، تستیمونی یا گواهی دیگران و دیگر منابع معرفت با توضیح بیشتری در باب اونها گفتگو بکنیم تا درک جامل اطرافتری از این مقوله داشته باشیم و بعد هم در نهایت به قصه قلمروی معرفت میپردازیم و تتمه مباحث معطوف به تفکر نقادانه، همان کتاب مثل فیلسوف نوشتن که در جلسات پیشین خصوصا پنج جلسه نخست از اونها استفاده بسیار کردم و انشالله تکمیله اون هم به بحث گذاشته خواهد شد. امروز میکوشم پس از بحث از فاوندیشنالیزم در باب کوهیرنتیزم و کانتکستوالیزم به مثابه دو تئوری دیگر در حوزه تئوری های توجیه نکاتی رو با شما در میان بگذارم و توضیح بدهم که مؤلفه های هر یک از این نظریات در حوزه توجیه چیه. یکی کوهیرنتیزم، وقتی پیشم عرض کردم و وعده کردم که امروز یعنی این نوبت در باب آنها سخن بگویم، یکی کوهیرنتیزم یا انسجامگرایی و دیگری کانتکستوالیزم یا زمینه‌گرایی. وعده کردم که به نمونه بومی انسجامگرایی هم بپردازم و انشالله فقراتی از کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت رو که میشه گفت اولین نمونه بومی از نظریه کوهیرنتیزم در فضای فارسی زبان است رو برشمارم به روایت خودم. مرادم از روایت خودم آنچنان که در فصل سوم کتاب آیین در آینه اون رو صورت بندی کرده ام برای شما روایت میکنم تا احیانا پرتوبی بیفتند بر این نظریه از نظریات توجیه. اما پیش از این که وارد این دو مقوله بشویم، یعنی بحث از کوهیرنتیزم و کانتکستوالیزم که در بحث از کانتکستوالیزم هم من کتاب در باب یقین ویکنشتاین رو آورده ام تا فقراتی از اون رو هم بخوانم، چون در لیتریچر معرفت شناسی یکی از نمایندگان کانتکستوالیزم ویکنشتاین متأخر است، یا دست کم پاره ای از مباحث ویکنشتاین متأخر است که در کتاب آنسرتنتی یا در باب یقین که به قلم دوست عزیز من آقای مالک حسینی به فارسی هم برگردانده شده، به فارسی خوبی هم این کتاب برگردانده شده، میشه توضیح داد که چگونه پاره از فقرات uncertainty متضمن موضع کانتکستوالیستیک ویتگنشتاین متأخر بود. باز هم ویتگنشتاین از این تعابیر استفاده نکرده، اینا تماما در لیترچر و ادبیات معرفت شناسی است که بعدا از آن استفاده شده است. اما قبل از ورود به انسجامگرایی و نمونه بومی آن، من یکی دو منبع معرفی بکنم راجع به بحث نوبت پیشمون که در انتها از مادست فاوندیشنالیزم من یاد کردم و گفتم که موضع مختار منه در حوزه معرفت شناسی و اون رو بسیار میپسندم، تحت عنوان مبناگرایی معتدل. یکی به مقاله رابرت آودی تحت عنوان فاوندیشنالیزم، کوهیرینتیزم و اپیستمولوژیکال دوگماتیزم که در 1988 منتشر شده میتونم ارجاع بدم در نشریه فلسفیکال پرسپکتیوز. این یکی که همین موضع رو اون توضیح داده، یعنی از منادیان این موضع معرفت شناختیست و کوشیده از آن در نیمه دوم قرن بیستم دفاع بکنه. دومی سال 2003 منتشر شده در کتاب The Theory of Knowledge Classical and Contemporary Readings که پویمن در واقع ادیتور این کتاب بوده. مقاله آودی تحت عنوان Contemporary Modest Foundationalism، این موضع آودی Contemporary Modest Foundationalism. و به نظر میاد که پس از تأملات متعددی که کرده آودی، مقاله متعلق به سال 2003 است، از اون موضعی که به تفصیل نوبت پیشین ازش سخن گفتم این چنین دفاع کرده است. من در مقاله الهیات روشن فکری دینی نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی که یک سال و نیم پیش از من منتشر شد، مقاله مبسوطی است، یه نوع مدل برای فهم دین و توضیح ساحات مختلف مطابق با آنچه که در لیترچر فلسفه دین کلاسیک به بحث گذاشته شده و سراغ گرفتن از نسبت میان تجربه دینی، معرفت دین و کنش دینی، اونجا هم از موضع مختار خود تحت عنوان مدرس فاوندیشنالیزم یاد کردم و به آثار آودی ارجاع دادم. من راجع به این موضع آودی قبل از این که عبور بکنیم، شاید بد نباشه توضیح تکمیلی هم بدهم، خصوصا که بناس امروز به کوهیرنتیزم هم بپردازیم و به قبض و بسط عنوان یک نمونه بومی ها. ملاحظه بکنید موضع مادست فاوندیشنالیزم یا آنچه که یاد کردم از مقاله آودی تحت عنوان فاوندیشنالیزم، کوهیرنتیزم و اپیستمولوژیکال دوگماتیزم، موضع مادست فاوندیشنالیزم هم سویه فاوندیشنالیستیک داره، یعنی موضع مبناگرایانه، هم موضع انسجامگرایانه داره. هر دو مؤلفه رو درش میشه سراغ گرفت، سویه انسجامگرایانه و مبناگرایانه. به چه معنا؟ به این معنا که در مادست فاوندیشنالیزم شما، حالا من نوبت پیشین به تفصیل در باب معرفت شناسی اخلاق سخن گفتم، شهودهای اخلاقی اولیه ما یک پرایما فیشی یا جاستیفیکیشن دارن، یا حالا در دیگر حوزه های معرفتی تفاوتی نمی کنه، در حوزه دیانت تجربه های دینی ما پرایما فیشی یا جاستیفیکیشن دارن. اون وقت است که بعدن در اثر تعامل با ستا بلیف و آنچه که از پیش شخص بدان باور داشته میشه راجع به زیادت و نقصان یا کمی و عرض میشود افزون شدن جاستیفیکیشن سراغ گرفته. اتفاقا در همین مقاله الهیات روشن فکری دینی من همین موضع رو توضیح داده ام که در باب تجربه دینی ما باید از یک پرایمر فیشر جاستیفیکیشن یعنی هویت معرفت شناختی اولیه‌ای سراغ بگیریم، یا بگید ما یک پرایمر فیشر ریزن داریم، یک دلیل در نظر اول داریم که این تجربه رو موجه بینگاریم و معرفت بخش. اگر منافاتی با دیگر ستاف بلیف ما نداشته باشد، اون وقت اون جاستیفیکیشن کمتر میشود یا بیشتر میشود. از چه جهت این نکته رو عرض میکنم؟ از این جهت که درسته که این تایتل مادست فاندیشنالیزمه، یعنی تعبیر مبناگرایی در آن به کار بسته شده، اما سویه کوهیرنتیسیک و انسجامگرایانه هم داره و تفاوتش با یه موضع انسجامگرایانه صرف که دقایق دیگه بهش خواهیم رسید و یک ملاک سوریست، یک ملاکیست که از نسبت میانه حجیت معرفت شناختی گزاره ها سراغ میگیره به نحو سوری، این تفاوت رو با اون داره که یک فونداسیون و فاوندیشن هم برای معرفت در نظر میگیره. اما البته چنان که قبلا به تفصیل سخن گفتیم، این رابطه دوسویه است، رابطه غیر متقارن است و در روند و آینده مکررند بخش‌های مختلف نظام معرفتی ما. خب این از مادس فاوندیشنالیزم و استشهاد به آثار آودی و توضیح این که هرچند این تایتل از مبناگرایی بهره برده، اما در این حال سویه انسجامگرایانه هم داره. یعنی شما یک هویت معرفت شناختی اولیه دارید، بعد این هویت معرفت شناختی میتونه کم و زیاد بشه، مثل همون توضیحی که در باب اخلاق نوبت پیشین عرض کردم که من در حوزه معرفت شناسی اخلاق از بالا نگاه میکنم که کسی داره دیگری رو کتک میزنه. خب پرایمر فیشر جاستیفیکیشن من این است که هارمینگ آدرز و عرض میشود آسیب رساندن به دیگران کار خطاییه و اخلاقا ناموجه. اما وقتی که با سیاق اون بیشتر آشنا میشوم، یک وقت ممکن است در یک سیاق و کانتکست بله اون کار درستی بوده، اما در سیاق دیگر اون مصداق سلف دیفنس یا دفاع از خود باشه و به همین سبب من داوری اخلاقیم ناموجه بوده. یا وقتی که گفتم احساسات و عواطف من ممکنه ریزش کرده باشند در فلان مدعای اخلاقی و داوری اخلاقی، و بعد که قدری آرامتر میشم یا اون خصومت شخصی از میان رخ برمیبنده یا به محاق میره، وقت میفهمم که چقدر مؤلفه های غیر معرفتی در این داوری اخلاقی من ریزش کرده بوده. در واقع با قربانی که میکنم حجیت معرفت شناختی اولیه داوری های خود رو، وقت میتوانم از نقصان و زیادت اون حجیت معرفت شناختی و جاستیفیکیشن سراغ بگیرم. باری بریم سراغ کوهرنتیزم. با توضیحاتی که تا کنون دادم کم و بیش مشخصه کوهرنتیزم در حوزه جاستیفیکیشن و حجیت معرفت شناختی و توجیه از چه مؤلفه هایی تشکیل شده است. در واقع در کوهرنتیزم بیش از هر چیزی یک رابطه‌ای که عبارت است از تناسب و تلاؤم میان بخش های مختلف نظام معرفتی ما و توجیه باورها و گزارهای مختلف سر برمی آورد، به سان یک جدولی در مقام تمثیل. شما جدولی رو در نظر بگیرید، این جدول ستونهای عمودی داره و ستونهای افقی داره. وقتی شما جدول حل می کنید چیکار می کنید؟ می کوشید ستونهای افقی رو با ستونهای عمودی متناسب بکنید. اگر حرف جیم فل مثلا اینجا هست، بعد من یه جوری فرض بفرمایید که اگر یکی از کلمات این ستون جالب باشه، یه جوری الف و لوبه رو من می‌نویسم که اگر از این ستون عمودی که در ستون افقی، اگر فرض بفرمایید که جواب یک پرسش دیگری ببر باشه، این به با ببره بخونه. فرمودید؟ یعنی من در کار متناسب کردن ستونهای عمودی و ستونهای افقی هم. انسجامگرایی در باب توجیه هم کم و بیش همین موضع رو اتخاذ میکنه. یعنی به نحو سوری، مرادم از سوری اینه که دقدقه سازواری میانه گزاره های مختلف رو داره و جاستیفیکیشن میانه اونها رو. من اگر از فلان مدعا دفاع میکنم، دفاع معرفتی، گفتیم جاستیفیکیشن همون دلیل است و بار دلیل به دوش توجیه نهاده شده است در تلقی سه مؤلفه ای از معرفت. من کاری که میکنم
میان شاخه های مختلف معرفت یک تناسب و تلاعومی برقرار میکنم، کوهیرینسی برقرار میکنم. در فیزیولوژی یا فرض بفهمید در بیولوژی، در فیزیک، در کمیستری، در تاریخ، در دین، در فلسفه، به هر حال البته شما میتوانید این رو خورد هم بکنید، در دل هر یک از این دیسیپلین ها هم به اصطلاح در رتبه ثابت باید یک تناسب و تلاعومی میان گزاره های مختلف برقرار باشه. و به این معنا در قیاس با فاوندیشنالیزم میشه گفت که فاوندیشنالیزم یک موضع سابستانتیوه، یعنی محتواییه، چنان که به تفصیل دیدیم از بنای دو طبقه‌ای ساختمان معرفت سراغ میگیره و مؤلفه های مختلف اون رو بر میشماره. دیدیم باورهای بیسیک و باورهای غیر بیسیک، نان بیسیک، باورهای پایه، باورهای غیر پایه، و بعد اینکه چگونه فاوندیشنالیزم متضمن نقد تسلسل است. نوبت پیشین به تفصیل در این باب سخن گفته. در انسجام‌گرایی شما نگاهتون یک نگاه مدوره، دوویه به معنا، یعنی دیگه از فونداسیون، فاوندیشن سخن نمیگه و سراغ نمیگیره، بلکه کوهرنتیزم یعنی نوعی تناسب و تلاعم و سازگاری میان گزاره‌های مختلف. بازم یادمون باشه که واحد معرفت گزاره است و سراغ گرفتن از سازگار بودن میان باورهای مختلفه. خب همان گونه که در بحث از صدق دیدیم، میشه مفهوم سازگاری رو یا مفهوم انسجام رو به تعبیر دقیق تر شکافت و دست کم دو نوع تلقی از انسجام رو از یکدیگر تفکیک کرد: انسجام حد اقلی و انسجام حد اکثری. یه وقت هست که من به شما میگویم گزاره هایی که در نظام معرفتی بدان باور دارم منسجم من با یکدیگر، به این معنا که تناقضی رو نمیشه در اونها سراغ گرفت. یعنی اگر من P و Q و R و S در نظام معرفتی دارم، نات P یا نات Q یا نات R در این نظام نیست، در مجموعه معتقداتی، درسته؟ مثلا اگر من معتقدم، مثلا خیلی ساده، اگر من معتقدم نیروفر 162 سانتیمتر قد دارد، فرزاد 187 سانتیمتر قد دارد و ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد و یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است و قص الهازا، شما اگه اینها رو یک و دو و سه و چهاری که گفتم که و کیو آر و اس در نظر بگیرید، دیگه همزمان باور به این ندارم. نه اینکه نیلوفر 165 سانت قد دارد، بلکه خب فرض بفرمایید که معتقدم که نیلوفر 165 سانت قد دارد، فرزادم 180 سانتی متر قد دارد، دیگه همزمان نمیگم فرزادم 189 سانتی متر قد دارد. یعنی یا نات P یا نات Q یا نات R یا نات S در نظام معرفتی من نیست. این اون معنای حد اکثری از سازگاریه، یعنی به اصطلاح یک قربال خیلی فراخ و گشادیه، به این معنا که خیلی از مواقع گزاره‌هایی که من بهشون باور دارم، هرچند نقیضشون رو هم همزمان باور ندارم، اما این کفایت نمی‌کنه برای اینکه رو من موجه بیان کنم، چیزی بیش از این احتیاج. درسته که این ملاک خوبیه، اما این حداقل لازمه، نه حد اکثر لازم. من در نظام معرفتی خود، بله، اگر P و Q و R و S رو باور دارم، باید بسیار بسیار تلاش کنم که همزمان به نحوی از آنها به نات P و نات Q و نات R و نات S باور نداشته باشم. خیلی از مواقع قصه به سادگی قد فرزاد 187 سانتیمتر است و نقیض اون نیست. ممکنه یکیسی به من نشون بده که شما در فرض بفرمایید که دینشناسیتون، در نگاهتون به هنر و نگاهتون به علم، یک باورهایی دارید یا به تعبیر دقیق‌تر گزاره‌های رو موجه انگاشتید که یه لوازمی داره که فیلمثل اون لوازم میرسه به این نات کیو، اما شما همزمان به کیو هم باور دارید. میدونید اگر این چنین باشه، این خب یکی از کلاسیک‌ترین یا روتین‌ترین راه‌های نقد یک نظام معرفتی دیگه. شما با فلان متفکر که آشنا میشید، از اولین کارهایی که باید بکنید یا به تعبیر دقیق‌تر شرط لازمی که اون نظام معرفتی باید داشته باشه، عبارت هست از سازگاری در میاد. اینترنال کانسیستنسی باید داشته باشه و اینترنال کانسیستنسی متضمن این است که همزمان بخش‌هایی از این نظام معرفتی بخش دیگرش رو نقض نکنه. این شرط لازم اما نه شرط کافی. کوهیرنتیزم، انسجامگرایی به معنایی که یاد کردم که عبارت است از انسجامگرایی حد اکثری، در اون مثالی که آوردم شرط لازم اما نه شرط کافی. بازم تأکید میکنم این امر کوچکی نیست، خیلی از مواقع شاید طول بکشه تا من یا شما یا حتی هر کسی که صاحب فلان رأی بهمان نظریه است بفهمه یا به او فهمانده شود که آنچه که میگویی متضمن اینترنال کانسیستنسی، این رو اصلا خرد نگیره. شرط عدم ناسازگاری درونی شرط لازم اما شرط کافی نیست، یکی از بهترین راه‌هایی است برای ارزیابی یک نظام معرفتی. فلان فیلسوف، بهمان جامعه شناس، فلان روشنفکر، و شما در مقام ارزیابی اون اولین کاری که باید بکنید یا از مهمترین کارهایی که میشه کرد این کار است. خب اما میشه یک روایت حد اکثری هم از انسجامگرایی به دست داد. اگر آنچه که گفتم تحت عنوان روایت حد اکثری رو ما کنسیستنسی بنامیم، یعنی انسجامگرایی که متضمن کنسیستنسی باشه، یعنی شما معنی رو از انسجامگرایی مراد بکنید که متضمن کنسیستنسی باشه، کوهرنتیزم میشه یه معنای حد اکثری هم ازش به دست داده، اون عبارت هست از اینتیگریشن. این معنای حد اکثری است بدین معنا که در نظام معرفتی شما همون گونه که بحث از صرف هم کردیم، کم و بیش بحث از صرف و توجیه تو لیترچر شبیه هم به هم، یا دست کم تناوبت متنابهی رو میشه در هر دو سراغ گرفت. اگر در نظام معرفتی من PQRS هست، Q فی المثل یا از P منتج شده یا خودش متضمن P، همچنین Q، همچنین R، همچنین S، همچنین T و قص الهازا، یعنی در این نظام معرفتی یا یک گزاره از گزاره دیگری منتج شده یا مستلزم گزاره دیگری بوده. اینو میشه گفت شرط حد اکثری، یعنی اگر اون اندازه های مش در قربالی که قبلا گفتم فرض بفرمایید که مثلا 5 سانتی متر بوده، اینجا دیگه میشه فرض بفرمایید که 30 میلی متر، خیلی دیگه حد اکثری میشه. و باز شهودهای عرفی ما به نظر میاد که میگه یه چیزی ما بینابین اینجا قرار داریم. نه اینگونه است که شرط حد اکثری کفایت میکنه برای اینکه ما از توجیه پذیر بودن و موجه بودن گزاره‌هایی که بهش باور داریم مطمئن باشیم، اون لازم اما کافی نیست. اینجا می خیلی دیگه مزیقه، یعنی لازم نیست حتما یک گزاری که من بهش باور داشته باشم لاجیکال ایمپلیکیشن یک گزاری دیگری باشه. شاید بشه بخشای زیادی رو اینچنین آرتیکولیت و مدون کرد، اما اینچنین از آن سراغ گرفتن خب امریست که در جای خود جای تأمل داره. من بنا ندارم در این باب بحث به کلام بدهم، صرفا توضیح دادم که ما وقتی که در باب انسجامگرایی سخن میگوییم در حوزه توجیه میتونیم این دو شکل رو از یکدیگر تفکیک بکنیم. خب تصور میکنم که الان زمان مناسبی است که من به نمونه بومی انسجامگرایی در فضای اندیشگی 20 سال اخیر راجعه بکنیم و زمان مناسبی است که اون رو به بحث بگذاریم. به اختصار امیدوارم فعل جمله انسجامگرایی مشخص شده باشه برای عزیزان و نسبتش با فاوندیشنالیزم یا مبناگرایی که به تفصیل در جلسات پیش و مشخصا جلسه پیش به بحث گذاشتیم. کتاب عبز و بست تئوریک شریعت که امروزه در اعداد آثار کلاسیک در حوزه اندیشه قلمداد شده، فارغ از این که شما تا چه میزان با اون همدلی داشته باشید و بخشی از اون رو بپذیرید یا نپذیرید، یکی از اولا مهمترین آثار است در دهه های اخیر در حوزه معرفت شناسی دینی. البته بحث از این بسی پیشتر آمد، یعنی آثار تکنیکالی پس از آن منتشر شد و به هر حال امروزه خصوصا چه در شهر قم چه در دانشگاه های دیگر کشور و دپارتمان های فلسفه الهیات خیلی مباحث از آن پیشتر آمده. پیشتر آمده مرادم این است که لیترچر به فارسی برگردانده شده، معرفی شده. حتی در مثلا پژوهش کده فلسفه تحلیلی در آی پی ام در نیاوران تهران که دکتر وحید دستگردی اونجا مسئولن و اون دوره ها رو برگزار میکنن، خود ایشون فارغ التحصیل رشته فلسفه تحلیلی از عرض میشود دانشگاه آکسفورد است و در حوزه اپیستمولوژی و عرض میشود که فلسفه مایند و فلسفه لوجیک کار کرده، آثار متعددی منتشر کرده، البته بیشتر به زبان انگلیسی. چندان مشهور نیست ایشون فقط برای اهالی فلسفه، اونم نه همه اهالی فلسفه، کسانی که در حوزه فلسفه تحلیلی کار میکنن نامی شناخته شده است، چون حضور رسانه‌ای نداره یک، و آثاری هم که از ایشون منتشر شده به نحو اغلبی و اکثری به زبان انگلیسی است. باری مرادم این است که در زمان ایشون در 10 سال اخیر که دانشجویان متعددی هم ایشون تربیت کرده پرورش داده، من ایامی که ایران بودم هر از گاهی به اون مرکز میرفتم، رفت آمد داشتم، چند دفعه سخنرانی های علمی فلسفی اونجا داشتم و دیگر اساتید از داخل و خارج کشور، و حال بحث ها سطحش بالاتر رفته و به نحو تکنیکال تری این مباحث اونجا طرح شده. اما اولا وقتی که سلسله مقالات قبض و بسط منتشر میشد چنین آشنایی با سنت فلسفه غرب و مشخصا رشته فلسفه تحلیلی در میان ما وجود نداشت، چنین مراکزی نبود، چنین درس‌خوانده های ما نداشتیم، این یکی. و ثانیاً و از آن مهمتر در بحث ما نحن فیه، اون مقالات فقط مقالات اکادمیک نبود بلکه مقالات روشن فکرانه بود، و چون گره زده بود نسبت میان با معرفت دینی رو و از ربط و نسبت میان معارف غیر دینی و معارف دینی سراغ می گرفت و می کوشید تئوری پردازی بکنه، نسبت وسیقی که معارف دینی با معارف غیر دینی دارند در کانتکست اسلامی و استشهاد به تاریخ علم، استشهاد به آموزه های فلسفه علمی در جای خود فوق‌العاده مؤثر واقع شد و موافقت ها و مخالفت های بسیاری رو برانگیخت. شما کافیست به حجم آثاری که در نقد این نظریه منتشر شد در دهه 60 و دهه 70، جلساتی که برگزار شد، پاره از حوزویان که به میدان آمدند از مشاهیر و از طلاب جوانتر و گفتگوهای قلمی و شفاهی بسیاری که در گرفت، از همینجا می توانید سراغ بگیرید و بفهمید که چه اهمیتی داشت این سلسله مباحث. و بعدها می شد فهمید، مرادم هم از بعدها شاید 10 سال پس از آن، امروزه که کم و بیش روشن و کامانسنسیکال و بدیهی شده که پارادایم داشت عوض می شد و یک نوع دینشناسی دیگری داشت عرضه می شد در کشور الی زمان نهازا. یعنی اگر بخوام از تعابیری که پاره ای از جامعه شناسان و معرفت شناسان هم یا جامعه شناسان معرفت هم به کار برده اند، نوعی پارادایم شیفت، حالا تعبیری است که تامس کون به کار می برد و در باب انقلاب های علمی به کار برده، من در کانتکست کنونی اون رو از کون تامس کون وام می کنم و توضیح می دم، نوعی پارادایم شیفت اتفاق افتاد. اخیراً یه گفتگوی مبسوط و مفصلی با من راجع به وضعیت علوم انسانی اسلامی یا آنچه که موسوم است به علوم انسانی اسلامی با من انجام شده که قرار است انشاءالله طی روزهای آتی منتشر بشه. ویرایش اون گفتگوی بلند خیلی هم از من زمان گرفت، شد 10 روز، چون بخشای زیادی از گفتگو رو بازنویسی کردم و پاره نکات رو افزودم، ارجاعات متعددی
حالا مرادم اینه اونجا هم این نکته رو آوردم که ناظر به تاریخچه علوم انسانی در ایران معاصر بود و اینکه تعبیر علوم انسانی اسلامی که از دهه 80 به این طرف خصوصا در نیمه دوم دهه 80 الی زمان نهازا باب شده آیا نسبتی نداره با کاری که مثلا بازرگان در دهه 40 میکرد، شریعتی در دهه 50 میکرد؟ و بخشی از این گفتگو معطوف به این بود، سوالهای نخست گفتگو و بعد معطوف به دوران معاصر. اونجا هم این رو ذکر کردم چون نسبت وسیعی با بحث ما داره عرض میکنم. گفتم که اولا انصاف اقتضا میکنه که ما تفکیک بکنیم کاری که امثال بازرگان و شریعتی میکردن با همه انتقاداتی که میتواند کسی اونها داشته باشه با آنچه که امروزه افرادی تحت عنوان علوم انسانی اسلامی ازش سخن میگن. باری به بحث الان ما مربوط نمیشه، من اونجا به تفصیل سعی کردم توضیح بدم که به قول منطقیون من تصوراً اصلا درک درستی ندارم که این علوم انسانی اسلامی چیه. توضیح دادم که آیا مراد اینه که موضوع اسلامی باشه، متد و روش اسلامی باشه، غایت اسلامی باشه. همه شعوب رو برشمردم و گفتم شاید قرار است که از مادر زهر ده طفلی که زایده نشده زایده شود، که بسیار خوب، چه فردا شود فکر فردا کنید. اگر قرار است یک علمی سر برآورد که نه موضوعش، نه روشش، نه غایتش نسبتی داره با آنچه که تا کنون تحت عنوان علوم انسانی بوده است، خب ببینیم چی در میاد، بعداً راجع به اون سخن میگیم. چون علم هویت جمعی و جاری داره، من نمیشه ادعا بکنم که میخوام یه علمی پدید بیاورم و فردا این محقق بشود. علم دیسیپلین میخواد، کتابخانه میخواد، ژورنال میخواد، عالم میخواد. ببینیم اگر آنچه که ادعا میشود، اگر بالمره یه امر متفاوتی است که تا کنون از مادر ده زایده نشده، وایسیم تا ببینیم بعدا. و الا آنچه که امروزه گفته میشه تا کنون من دیدم، خب مشوشه، دست کم من درکی ندارم و به تعبیر فنی‌تر تصوراً نمیدانم چیست که بخواهم تصدیق بکنم یا تصدیق نکنم. و بعد آوردم انصافاً نه بازرگان نه شریعتی از این حرفا نمیزدن، گفتم سرشم کم و بیش روشنه چون اینا به هر حال عالم بودن، هم شریعتی هم بازرگان، به هر حال فرانسه درس خونده بودن و مخصوصا بازرگان وقتی از علوم تجربی حرف میزد میفهمید داره چی میگه. ساینتیست بود، سالها ترمودینامیک درس داده بود، رئیس دانشکده فنی بود. درسته که از سازگاری میان علم و دین سراغ میگیره، درسته که امروز ما احیانا من جمله بنده در این گفتگو هم آوردم، در کلاس های بازرگان شناسی هم آوردم، نقد های روش شناختی جدی به او دارم، اما مثل پاره از این حضرات نبود که از دور دستی براتش دارن، نه علوم تجربی جدید میدونن چیه، نه علوم انسانی جدید. در خیال خود جدن عرض میکنن یه محاسباتی میکنن و بعد میبینید چقدر خام اندیشانه است وقتی محصول در میاد. دقیقا مثل کسی که از دور دستی براتش داشته، یک سال که چه عرض کنم یک ترم هم این درس ها رو نخوندن، امتحان ندادن، استاد ندیدن، نمیدونن علوم انسانی جدید چیه، نه علوم تجربی جدید چیه، و بعد راجع به اینها سخن میگن. خب انصافا نه بازرگان این چنین بود و شریعتی هم که در این حوزه ها کمتر از بازرگان غور کرده بود، یعنی حتی در همون علوم انسانی تجربی، ولی به هر حال آشنا بود، 5 سالی فرانسه درس خونده بود، به هر حال سر کلاس ها جامعه شناسان نشسته بود، از این سخنا نمیگفت. تز اونها حالا مشخصا شریعتی که معطوف به بحث هم است، نوعی متضمن بازگشت به خیشتن و احیای اون خیشتن از دست رفته و محقق کردن این سخن حافظ که سالها دل طلب جام از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. حالا ملاحظه کنید از بحثمون دور نشیم، توضیح دادم که پس از انقلاب اگر پارادایم شیفت اینجا صورت گرفت، یکی از اون تحولات مهم عبارت بود از انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت. چون دقیقا برخلاف آنچه که احسان نراقی میگفت آنچه خود داشت، شریعتی میگفت بازگشت به خویشتن، جلال آل احمد میگفت که برگردیم و خود ایرانی رو احیا بکنیم، سروش در اونجا از دیالوگ میان معارف مختلف بشری سراغ میگیره و میکوشه این رو تئوریزه بکنه که چگونه ارتباط وثیقی میان معارف دینی و معارف غیر دینی وجود داره. این همون کوهرنتیزمه. به این معنا این پارادایم شیفت یعنی گشوده بودن نسبت به دیگر معارف رو تئوریزه میکنه سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت. و بعدن البته جناب شبستری هم در هرمنوتیک کتاب و سنت میکوشه
فهم دینی ما رو نشان بدهد تا چه میزان محتاج اصول هرمنوتیستی. پس ملاحظه بکنید در این کانتکست می توانید ببینید که این اثر چرا به مثابه یکی از معیارها و شاغولهای اون پارادایم شیفته، چون کاملا سخن بر سر گشوده بودن و نگاه کوهرینتیستیک و انسجام گرایانه داشتن به معارف مختلف بشری در این کتاب داده شده. من در کتاب آیین در آینه مروری بر آراء دینشناسانه عبدالکریم سروش که حدود 8-9 سال پیش منتشر شده است، نمیدانم چاپی که من دارم چاپ چهارمشه، خاطرم نیست، فکر کنم 84 چاپ اولش منتشر شد. بله من اون ایام ایران نبودم، انگلستان داشتم رساله دکترین رو می نوشتم. بله 10 سال پیش، فکر می کنم الان چاپ پنجم این کتاب تو بازاره، اونی که الان من دارم چاپ چهارمشه. باری در مداخل چنگانه‌ای که این کتاب داره و این مبتنی است بر آراء دینشناسانه عبدالکریم سروش، من در مدخل سوم از مداخل هفتگانه این کتاب به بحث از معرفت دینی پرداختم و فقرات مختلفی از قبض و بسط رو کنار هم گرد آوردم و قرار دادم. بخشی که در انتهای مدخل سوم آمده است و مبتنی بر بازخوانی چندباره و مکرر این کتاب کلاسیک بوده است برای فهم بهتر آن، جهت کسانی که با این آثار میخواستن و میخواهن آشنایی جدیتر و از همه مهمتر به نحو روشمند و سیستماتیکی، البته از منظر من، کسی ممکنه به نحو دیگر اینها رو صورت بندی بکنه، کاملا متن است و عرض میشود که اختزاعات مختلفی که دارد، من در صفحات انتهایی، یعنی 10 صفحه آخر این مدخل، 15 صفحه آخر این مدخل، تحت عنوان انحاء ترابط و داد و ستد میان معارف مختلف بشری، آرگومنت های قبض و بسط در باب کوهرینتیسم رو، یا میشه گفت موضع کوهرینتیستیک رو، سعی کردم صورت بندی بکنم از فقرات مختلف کتاب. فقط چینشش از من است ذیل این نگاهی که آوردم. هفته پیشم ببخشید مثل که گفتم، امروزم تأکید میکنم هیچ این تعابیر معرفت شناختی در کتاب قبض و بسط به کار نرفته، نه از کوهرینتیسم سخنی به میان آمده، نه از فاوندیشنالیسم، نه لیترچر و ادبیاتی که اونجا به بحث گذاشته شده تاریخ علم است و فلسفه علم، اونقدر که من میفهمم. نیاد دارید تعابیر فنی معرفت شناختی کمتر به کار رفته است و این لیترچر در دهه 80 که در زبان فارسی، نیمه دوم دهه 70 و خصوصا دهه 80 که منتشر میشه. من ایامی هم که ایران معرفت شناسی درس میدادم رشته در مقطع دکتری و فوق لیسانس، خب از این منابعی که محصول نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 و البته استشهاد با آثار انگلیسی که درس گرفته بودم و در انگلستان خوانده بودم، از اونها بهره می‌بردم. برای همین هم هست باز تأکید میکنم این یه اثر بومیه و خب اون سنتزش و صورتبندیش و بومی کردنش، همه البته اهمیتش و کردیتش و اینفلوئنسش متعلق به دکتر سروشه و اینکه یک پارادایم شیفتی پدید آورده است. من بعدها این کتاب هم اواسط دهه 80 چنان که آوردم دهه 84 85 بود منتشر میشد، کوشیدم که این ادله رو کنار هم قرار بدهم، چون وقت ما زیقه و من بنا دارم به کانتکستوالیسم هم امروز بپردازم، اجازه بدید ادله رو فقط برای شما بخوانم و توضیح مختصری راجع به اون بدهم، بعد میتونیم در بخش پرسش و پاسخ درباره اون گفتگو بکنیم. اگه یادتون باشه نوبت پیشین در بحث از فاوندیشنالیسم و فاوندیشنالیسم کلاسیک گفتم که دیوید راس به عنوان یه فیلسوف اخلاق معاصر از اینتویتیو اینداکشن سراغ گرفته یا استقراء شهودی، و بعد گفتم که در کتاب قبض و بسط، نه در مقالات، در یکی از ضمائم کتاب که قبض و بسط در میزان حل و نقد چنین عنوانی دارد اگر اشتباه نکنم، یه استدلالی آقای سروش میکند که خود من هم با ایشون به تفصیل گفتگو کردم نسبتی داره با استقراء شهودی دیوید راس، هرچند نه ایشون راس رو فکر میکنم حتی اون موقع میشناخت و نه از این استدلال و عرض میشود لیبل و اصطلاح استفاده کرده بود. حالا عرضم این است که الان هم اینا صورتبندی و آرتیکولیشن منه، البته در این باب قصه داد و صفت میان معارف مختلف بشری عیناً در کتاب آمده است و من اونها رو کنار هم نهادم، اما اینکه این ذیل کوهرنتیزم است، کوهرنتیزم یا انسجامگرایی خب و این اصطلاحات فنی معرفت شناختی از من است، در کتاب نیامده. خب انهای ترابط و داد و ستد میان معارف مختلف بشری رو فکر میکنم میتوان از منظر سروش ذیل 8 مورد صورت بندی کرد یا توضیح داد. یکی به تعبیر او اولا مبتنی است بر ربط مبتنی بر اصل تغذیه و داد و ستد، یعنی سروش توضیح می‌دهد که میان معرفت دینی و دیگر معارف بشری دیالوگ و داد و ستد و تغذیه و توازنی مستمر وجود دارد. یعنی فرمودید میان معرفت دینی و دیگر معارف بشری دیالوگ و داد و ستد و تغذیه و توازنی مستمر وجود دارد. بعد می‌کوشه توضیح بدهد که در 3 جا میشه این دیالوگ و داد و ستد رو سراغ گرفت، یکی در مقام گردآوریه، دومی در مقام داوریه و سومی در مقام میسر ساختن فهم دینی و قنا و کمال بخشیدن به آن. دعوت میکنم دوستان رو که حالا یا کتاب من رو ببینن آیین در آینه یا به خود قبض و بس مراجعه بکنن، برای اینکه عرض میشود که هر یک از این مؤلفه‌هایی رو که برشمردم ببینن توضیحش چیست. من صرفا میکوشم این انها ترابط و داد و ستد میان معارف مختلف بشری رو توضیح مختصری بدهم و دست کم فهرستوار اونها رو بر شمارم. اما فی الجمله در واقع سروش در مقام توضیح این امر است که تحولاتی که در معرفت بشری رخ میدهد یا در معارف بشری، به هر حال معارف دینی رو هم تحت تأثیر قرار میدهد و به هر حال مثلا اگر شما تئوری تکامل یا نظریه کوپرنیکی رو بدانید و تلقی و قبول بکنید، فهمی از پاری از آیات قرآن دارید. اگر اونها دستخوش تغییر و تحول بشود، فهم شما از این آیات تغییر میکند و قص علی هذا. استدلال دوم مبتنی بر پارادوکس تأییده و باز از متن قبض و بسط برای شما بخوانم. ایشان میگوید که دیالوگ مستمر میان معارف گونگون بشری و از جمله معرفت دینی و پاسخ دادنشون به تحولات حاصل در یکدیگر و پاسخ دادنشون به تحولات حاصل در یکدیگر و شرکتشان در سور و ماتم هم و هم سطح و هماهنگ شدن مستمر آنها و به طور خلاصه هویت جمعی داشتن دانش بشری امری است که منطقا هم قابل تأیید است. بعد ایشون میاد و از این تعبیر استفاده میکنه که آگاهی های حصولی تجربی که اخبار از جهان درون و بیرونن در ظرف قضایای حملی ریخته میشوند که شکل کلی الف به است یا نیست را دارند. قضایای حملی معادل عکس نقیض خیشن، یعنی الف به است معادل است با غیر به غیر الف است. معادل بودن این دو لازمش این است که نفی یکی معادل نفی دیگری، اثبات یکی معادل اثبات دیگری و تایید یکی معادل تایید دیگری باشد و چون چنین است امور ظاهرا نامربوط مربوط از آب در خواهند آمد. هر برگی سبز است معادل است با هر غیر سبزی غیر برگ است و ما هر چه برگ سبز بیشتر ببینیم ظن ما به صحت قضیه نخست بیشتر می شود. اما چون برگ های سبز که مؤید قضیه نخستند مؤید قضیه دوم هر غیر سبزی غیر برگ نیز هستند، لذا برگ‌های سبز مؤید اینند که گاوها زردند و گلها سرخند و کبوتران سپیدند و زاغ‌ها سیاهند. خب بعد ایشون گفته که این مطلب که در فلسفه علم از آن به پارادوکس تأیید نام برده میشه یا نام نهاده شده، در کتاب همپل که Aspects of Scientific Explanation توضیح داده شده و در واقع توسعاً میخواد توضیح بدهد که قضایایی که در علوم تجربی مختلف به تأیید میرسند یا به اثبات میرسند به نحو نهانی با یکدیگر مرتبطند و قوت ضعفشون به یکدیگر اثر میرسه و اگر مدعایی در علم به تأیید برسه نهایتاً به سایر علوم خدمت خواهد کرد. این اون توضیحی است که ایشون با وام کردن از میشود پارادوکس تأیید چنان که در لیترچر فلسفه علم و منطق جدید بحث شده است اون رو ذکر میکند به مثابه یه دلیلی له این مدعا که عبارت است از ترابط و داد و ستد وسیق میان معارف مختلف بشری. خب اینم استدلال دوم یا بگیم آکسیوم دوم در قبض و بسط سروش و تقلیل موضع کوهرینتیستیک یا انسجامگرایی. استدلال سوم یا ربط سوم ربط روانشناخت ببخشید ربط روششناختیه. در ربط روششناختی من همه اونها رو به تفصیل ذکر نمی کنم، هر هشت رو فقط چند تاش رو که فکر می کنم خوبه که دوستان به گوششون بخوره ذکر می کنم. اشاره کردم تفصیلش رو می توانید در کتاب، چه کتاب من و چه اصل کتاب قبض و بسط ببینید. استدلال سوم که مبتنی بر روش ربط روش شناختیه از این قرار است. بذارید باز بخشی از متن کتاب رو بخونم. یکی از انها و طرق ارتباط میان معارف مختلف بشری ربط روش شناختی است. از پارادوکس تأیید سخن گفتیم و همچنین از ربط مبتنی بر اصل تغذیه و داد و ستد. حالا سخن از ربط روش شناختی. مطابق با این نحو از ارتباط، یعنی ربط روش شناختی، قبول یا رد یک نکته در یک علم بی سبب و بی مبنا و بی روش صورت نمی‌پذیرد و لذا هر تصدیقی و تکذیبی بر مبادی و پیشفرض‌های معرفتی و روش شناختی بسیاری بنا می‌گردد و آن پیشفرض‌ها اختصاص به علم واحد ندارد و اگر در علم الف نکته الف را می‌آموزند و تحکیم می‌کنند، در علم کاف هم نکته کاف را اثبات یا رد می‌کنند و از اینجاست که نکته الف و نکته کاف نسبت به ربط روش شناختی پیدا می‌کنند. یعنی چی؟ مثال بزنیم. بدین شیوه کشف ارتباط تولد سعدی که در قرن هفتم با قبول حقانیت قرآن که اینقدر بیگانه می نماید آسان می شود. روشی که وجود تاریخی سعدی و قرن تولد او را برای ما محرز می سازد همان روشی است که وجود تاریخی پیامبر اسلام و عرضه قرآن به دست ایشان را برای ما مسلم می دارد و اگر در علمی وجود سعدی را در عین تواتر نقل نپذیرند، تنها وجود سعدی را انکار نکردند بلکه بالملازمه قبول وجود تاریخی پیامبر و قرآن را که به تواتر متکیان در بوته تردید و انکار افکندند، چرا که قبول یکی و رد دیگری با استفاده از روش واحد تن به تناقض دادن و یک بامد و هوا کردن است. بعد در ادامه ایشون میگه که به تعبیر طلبگی این رفت از آن مقام اثبات است و نه سکوت. یعنی خود سعدی و خود ناپلئون، چون یک گزاره عرض میشود ناپلئون در جنگ واتلو شکست خورد رو غزالی معلم نظامی بغداد بود و سعدی مؤلف گلستان است و سال مرگ گالیله و تولد نیوتن 1642 است رو ایشون میگه به این معنی اینا همه با هم مربوطن، از منظر روش شناختی مربوطن. این رو گفتم تا این فقره بعدی که میخوانم روشن‌تر باشد، یعنی همان توضیح راجع به ناپلئون و غزالی و سعدی و سال مرگ گالیله و تولد نیوتن. میگوید به تعبیر طلبگی این ربط از آن مقام اثبات است و نه ثبوت. یعنی خود سعدی و خود ناپلئون منطقا به هم مربوط نمیشوند و قضایای سعدی مؤلف گلستان است و ناپلئون در واتلو شکست خود رابطه قیاسی و ضروری ندارند، اما اثبات این قضایا و قبولشان تابع روشی است که آن روش این دو را به هم گره میزند و هم سرنوشت میکند، به طوری که رد و قبولشان هماهنگ میشود. و مگر هیچ علمی از مقام اثبات، یعنی همین روش رد و قبول، تهی است و یا میتواند باشد؟ خب پس ملاحظه میکنید که در اینجا از نوعی ربط روش شناختی سخن میگه سروش. اتفاقا در معرفت شناسی جدید میشه گفت تستیمونی یا گواهی دیگران هم نسبتی داره با این ربط روش شناختی. یعنی شما از یک روش واحد است که حالا به تعبیرشون تواتر فی المثل، که می توانید احراز بکنید حجیت معرفت شناختی این مدعا رو که سعدی بوده در قرن هفتم میزیسته. خب همان روش هم به من و شما میگه مظفرالدین شاه عرض می شود که فرمان مشروطه رو امضا کرد، چون من و شما که مظفرالدین شاه رو ندیدیم، پرسپشن که نداشتیم، ادراک حسی که نداشتیم، کثیر از آنچه که خوانده ایم نقلیات است و تواتر. این البته نه به معنای این است که هرچی که بشنویم باید باور بکنیم، اما هر سختگیری که میکنیم که باید بکنیم، به هر حال این در حوزه‌های مختلف یک روش واحد است و به این معنا از ارتباط میان معارف از منظر دیگری سروش اینجا داره سراغ میگیره. خب مبتنی بر همین اون اصل چهارم یا استدلال چهارم که مبتنی است بر تحت عنوان ربط مبتنی بر اصل رفع تعارض هم کم و بیش عرض می شود که روشن‌تر می شود و مراد ایشون این است که خب ما به هر حال با هم تعامل می کنیم و به اصطلاح آنچه که اگر تعارض ایجاد بشود آنچه که برایمون مهمتر است رو نگه می داریم، آنچه که اهمیت کمتری دارد رو فرو می نهیم و دائما در این روند آین هستیم. از این ابیات مثنوی هم ایشان استفاده میکنه برای ایضاح بیشتر مراد خود. بار بازرگان چو در آب افتد، دست اندر کاله بهتر زند. چون که چیزی فوت خواهد شد در آب، ترک کمتر گوی و بهتر را بیاب. میگه همون گونه که یک بازرگان هم وقتی که بارش در آب بیفته، اگر کشتی دچار طوفان شده است، خب دست اندر کاله بهتر زند. اونی که کم ارزش تر است رو فرو می نهد تا کشتی سبکتر بشود و غرق نشود. و می گوید همین اتفاق هم در عالم علم رخ داده و بازرگان معرفت هم به تعبیر سروش قصهش همینه. همه معلومات و مکتسبات رو در کشتی تحقیق دارد، اما وقتی گرفتار آمدن در گرداب مشکلات و برای سبک کردن کشتی و رهیدن از هلاک، همه کالاهای نفیس معرفت رو یک جا و یکسان به کام امواج گرسنه و درنده مبتلا نمی سپارد، بلکه از کالای تهترین آغاز می کند و اگر خروش دریا فرو ننشست، قربانی های گزیده تر و فربهتر را به دو تقدیم خواهد داشت. خب این هم عرض می شود که ربط چهارم یا شیوه چهارم که عبارت است از ربط مبتنی بر اصل رفع تعارض. پنجمی عبارت است از ربط معرفت شناختی به معنای اخص کلمه، که بدین معناست که در میان معارف مختلف بشری یا به تعبیرشون مضبوط بشری، علارغم تنوع و تنافر موضوعاتشون، نوعی هماهنگی و سازگاری برقرار است، به این معنا که هیچ یک علیه دیگری فتوا نمیدهند و هیچ حکیم جامعی به تعبیر آقای سروش نمیپسندد که علم و حکمت و کلام و عرفانش که از لایه‌ها و حقیقت‌های تو بر توی هستی خبر می‌دهند، اخبارشان ناسازگار باشد. یعنی در حکمت انسانی چهره بنماید که علم از او می‌گریزد، اما کلام در او چنگ می‌زند و عرفان با وی بی‌مهر است. نوعی سازگاری به این معنا، توقعی نیست که معرفتی زاینده یا معید معرفت دیگر یا هم روش با آن یا وام دهنده با آن باشد. توقع این است که دست کم هیچ کدام با دیگری در نیفتد و یا آن را سست نکند، و این کم توقعی نیست و در بن این خواسته یک نظریه واحد معرفت شناسی نهفته است. خب این هم ربط معرفت شناختی به معنای اخص است به تعبیر ایشون، که به هر حال به ما میگوید که فی المثل اگر درکی از انسان در الهیات داری، این رو باید متناسب بکنی با درکی که از انسان در بیولوژی داری، در تاریخ داری، در فیزیک داری و قص الهازا. و به این معنا نوعی ارتباط میان معارف مختلف بشری برقرار می شود، نه اینکه ربط تولیدی منطقی دارن، بلکه دست کم قرار نیست هیچ یک با دیگری در بیفته و شما نوعی ناسازگاری میان تلقی هایی که از خدا، از جهان، از انسان، از دیگر امور در دیسیپلین های مختلف معرفتی دارید. ربط ششم رو ربط دیالوگی و پرسش و پاسخی می نامد و توضیح می دهد که پاره از پاسخ ها منطقاً زائیده پرسش ها نیستن، اما به نحوی از آنها ارتباط دارن. به چه معنا؟ به این معنا که ما میتونیم از یک نوع دیگه ای از ارتباط در معالف مختلف بشری سراغ بگیریم. یه مثالی بزنم، مثالیست که ایشون زده. درسته که به یک پرسش میشه پاسخهای متعددی داد، اما هر پاسخی هم نمیشه داد. مثلا اگر کسی احوال شما رو بپرسه، حال منو بپرسه و بگه شما چطورید، من در پاسخ میتونم بگم سالمم، خوبم، تندرستم، بیمارم، غمگینم، شادمانم، خسته ام، از احوال پرسی شما سپاسگزارم. اما اگر یه دفعه در پاسخ بگم کوه دماوند مرتفع ترین کوه ایران است، این پاسخ هرچند منطقا رابطه نداره با اون پرسش، رابطه منطقی لاجیکال، اما ایرلوونته. همین لبخندی که بر لبان دوستان نقش بست به ما نشان میده که دایره پاسخ ها نسبتی داره با اون پرسشی که طرح می شود. این چنین نیست. به رغم تنوع و تفاوتی که پاسخ‌ها با یکدیگر دارن، اما گویی نوعی ربط دیالوگی گفتگویی هم میان برخی از امور برقرار است. فقط ارتباط قیاسی استنتاجی نیست، بلکه می توان سراغ گرفت پاری از ارتباطات رو، ربط‌ها رو که به تعبیرشون ربط دیالوگی پرسشی پاسخی است. بعدیشون میگه که در تاریخ هم میشه این رو سراغ گرفت و عرض میشود که دید در تاریخ علم در دیسیپلین های مختلف که چنین ربط دیالوگی برقرار بوده است. یعنی یک کسی کاری جایی میکرده و عرض میشود در دیسیپلین دیگری تأثیر میگذاشته. مثالی که زده است ایشون میگه مهمترین نوع از این ارتباط رو میشه در پاسخی که ریاضیات به نیاز فیزیک نیوتونی داد سراغ گرفت. مورخان علم نوشتن که نیوتن اعلام قانون جاذبه خود را 20 سال از کشف آن به تأخیر انداخت، چرا که میخواست ریاضیات متناسب با فیزیک جدید را خود بسازد و بپردازد تا بتواند زمین را به سان جرمی جمع آمده در یک نقطه در نظر بگیرد و آن را در محاسبات خود به کار گیرد. این خود نوعی قبض و بسط متقابل و مترابط است که ظهور نیازی در یک علم مایه فردهی و بستی در علم دیگر می شود و این بست خود به بست علم اول کمک می کند. این همون ربط دیالوگی یا به تعبیر سروش پرسشی و پاسخی است. اینا فرمودیم. خب ربط هفتم هم ربط از طریق مسئله زایی است، یعنی علومی که با مسئله رشد می کنند و بلکه از مسئله تنفس می کنند و دیسیپلین های مختلف برای همدیگه مسئله می سازن. این هم نحوه دیگری از ارتباط میان معارف مختلف است. می دانید دوستانی که در حوزه فلسفه تحلیلی یا به تعبیر دقیق‌تر تاریخ فلسفه تحلیلی کار کرده اند، من مقاله نسبتا مفصلی چند سال پیش در این باب نوشتم، در کتاب امر اخلاقی امر متعالی من چاپ شده. پیشتر هم در یکی از نشریات و فصلنامه های تخصصی وزارت علوم ایامی که ایران بودم در باب نسبت میان فلسفه تحلیلی و ظهور علوم تجربی و کوشیدم به گواهی آثار متعددی که در این باب نگاشته شده نشان بدهم که به چه معنا علوم تجربه جدید برای فلسفه آن روزگار تولید مسئله می کرد. این همون ربط از طریق مسئله زاییه. عنایت دارید؟ یعنی اگر ما خیلی تحولات در عالم فلسفه خود نمی بینیم، یکی از علل آن این است که خب ما علم جدید هم نداشتیم، مسائل جدیدی پیش پای فیلسوفانمون قرار داده نشد. اما شما در مغرب زمین میبینید که چه ارتباط ارگانیکی به این معنا میان فیزیک نیوتن و فلسفه کانت برقرار. یعنی کانت قویاً تحت تأثیر تلقی نیوتن از زمانه، تحت تأثیر مکانیک نیوتن، و وقتی از linear account of time یا تلقی خطی از زمان سخن میگه، به چه معنا داره پاسخ میده یا متأثر از بحثای نیوتن در این باب در دوره روشنگری و فلسفه کانت که نزد پاره‌ای از عزیزانی که امروز اینجا هستن بودم
به روایت ارنست کاسیرر کوشیدم توضیح بدهم که چگونه فیلسوفان معاصر مغرب زمین، مرادم از معاصر یعنی چند قرن اخیر، اولا برخی از اونها که ساینتیست بودن، مثل کانت، عرض می شود که بعدها پاپر و دیگر فیلسوفانی که با علم جدید آشنا بودن، ویتگنشتاین با مکانیک آشنا بود، دیگرانی هم همینطور، و بعدم اینکه چگونه مسئله زایی میکرد اینا براشون. این همون ربط از طریق مسئله زاییست و ربط آخر در این انحاء ترابط هشتگانه که سروش در قبض و بسط از سخن به میان آورده، ربط تولیدی و مصرفیست. پس هفتمی عبارت است از ربط از طریق مسئله زایی، هشتمی عبارت است از ربط تولیدی مصرفی که تولیدی و مصرفی که به تعبیر آقای سروش این پیوند از سه طریق میتونه صورت بپذیره: الف دادن زاویه دید و القای پرسش، به توسعه و تضییق معنا و هدایت فهم از متون چنان که با مبانی و مناهج، مناهج یعنی روش ها، جمع منهج مناهج، چنان که با مبانی و مناهج قبول آنها سازگار نیفتند، جیم اعمال محدودیت از طریق مقفول نهادن پاره از احتمالات. و بازیشون توضیح میده که اگر نگاه بکنیم به پاره از علوم که به تعبیر سروش مصرف کنندن و پاره از علوم تولید کننده، این ربط تولیدی و مصرفی رو میشه سراغ گرفت. اگر اشتباه نکنم در یکی از مقالات قبض و بسته یا در مقدمه نسبتاً مبسوطی که تحت عنوان فهم دین و کلام جدید قبض و بسته نگاشته شده، محصول سخنرانی های ایشون در مسجد امام صادق است، ایشون اونجا آورده است که میان علوم تولید کننده و مصرف کننده باید تفکیک بکنیم. مثلا علم مدیریت رو علم مصرف کننده برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد که از تئوری‌هایی که در دیگر علوم به دست آمده متخصصان مدیریت بهره می‌برند. یا شما فیلم مثلا ببینید، من خودم به مثابه یک داروساز این رو می‌تونم تایید بکنم، البته داروساز سابق، الان که بالغ بر 13-14 ساله که دیگه کار نمی‌کنم، یه وقت دوستان داروسازی که این فایل ها رو میشنون یا یه وقت کسی براشون نرم کنه متعرض نشون و اعتراض نکنن، نه ادعایی ندارم، مرادم همون ایام است که این دروس رو میخواندیم. خب کاملا خاطرم هست، ما وقتی که فیزیکال فارماسی میخواندیم و فارماکوکینتیک داروها، یعنی چگونگی تأثیر داروها در بدن یا نیمه عمرشون اینا، خب ما حساب دیفرانسیل انتگرال هم باید میدانستیم، یعنی فارماکوکینتیک دارو رو شما نمیشه بخوای بدانی و به کار ببندی، اما قدری ریاضیات پیشرفته، مرادم ریاضیات جدید است، رو نده. یا بخوای داروها رو طراحی بکنی و با علم شیمی آشنا نباشی، شیمی عالی اصلا امکان نداره. یعنی به این معنا ارتباط وثیقی است میان این علوم و فارماکو کینتیک و بایوفارماسی. به این معنی من خوب میتونم بفهمم که علم مصرف کننده است، یعنی تولید کننده نیست، هم از علم فیزیولوژی استفاده میکنه، هم از ریاضیات استفاده میکنه، و بعد خودش یک دیسیپلین مستقله، یعنی فارماکوکینتیک داروها خودش یک مبحث است، ما متخصصین این حوزه داشتیم و داریم. به این معنی میشه کاملا میان علوم مصرف کننده و تایید کننده، ببخشید مصرف کننده و تولید کننده، تفکیک کرد. خاطرم هست یک دوست همکار مدیریت خوانده داشتم که دکتری مدیریت داشت، الان هم تدریس میکنه، کار میکنه، او هم وقتی اینها رو خوانده بود به من میگفت که بله، من به مثابه یک اسکالر مدیریت کاملا میتونم تشخیص بدهم که ما به این معنی مصرف کننده ایم. تئوری هایی که در روانشناسی عرض میشود، در علم آمار تولید شده است و ما اونها رو به کار می‌بندیم برای عرض می‌شود که کارهای خودمون. شما وقتی که دیگه در دهه‌های اخیر خصوصا به کانسپت‌ها و مفاهیمی چون اینتردیسیپلینری شدن علوم می‌رسید که دیگه خیلی این امور روشن‌تره و استفاده‌هایی که اینها از یکدیگر می‌کنند و به چه میزان مستمد و مستفیده از یکدیگرن. با همین دوستی که ذکر می‌کنم، ما چند تا مقاله مشترک انگلیسی ایامی که من ایران بودم نوشتیم و در کنفرانس های مختلف اونها رو خواندیم.
یکیش یادمه که کنفرانسی در مالزی بود در علم مدیریت در باب باشید HR اگر اشتباه نکنم HRD بود، بله عنوان کنفرانس، بله Human Resource Development، از سلسله کنفرانس های سالیانه HRD بود و یک مقاله اینتردیسیپلینری بود، وام کردن پاره از مفاهیم فلسفی بود برای توضیح اینکه فی المثل مفهوم پرکتیس در فلسفه ویتکنشن چه نسبت وسیقی با ترینینگ داره و این چگونه میتواند از میشود در حوزه منیجمنت به کار بیاید. یا باز استفاده دیگری که در جای دیگری کردیم از تئوری های فلسفی اخلاقی بود برای اینکه کد اف اتیکس از میشود که ارگانیزیشن های مختلف رو بر اساس کد اف اتیکسی که اینها نوشتن ما آنالیز بکنیم و نشان بدهیم فی المثل در کشورهای شرقی و کشورهای غربی کدام یک از وظایف اخلاقی عرض می شود که و امور اخلاقا مربوط برجسته تره. خب هم یک متخصص آمار بود در کار ما، هم من که خب اون بخشای هم تئوری فلسفیش و هم تحلیل کد اف اتیکس اون 40-50 تا شرکت رو انجام می دادم و همین دوستمون که متخصص مدیریت بود و باز قرار بود ما اینو در کنفرانس سالیانه HRD بخوانیم. این رو یادمه در فرانسه مقالش رو اقامه کردیم و کاملا برای خود من جالب بود، چون اون متخصص آمار برای ما نشون داد که چنان که اون متخصصان میدانن و احیانا شما بهتر از من هم میدانید، نمونه های معناداری باید انتخاب میشد از کورپوریشن های مختلف مثلا آمریکای شمالی و کشورهای غربی مثلا 40 تا، از این طرف هم در کشورهای شرقی و کد اف اتیکسی که نوشته بودن، یعنی پابلیک بود روی سایتشون بود و با آنالیز کردن اونها. مرادم این است که رفته رفته که کانسپت اینتردیسیپلینری بودن رو ما بیشتر میشناسیم و با اون آشنا میشویم، از ارتباط وسیعی میان معارف مختلف بشری یا علوم تولید کننده، علوم مصرف کننده بهتر میتوانیم سراغ بگیریم. خب این گزارشی بود از عرض میشود که کتاب نظریه قبض و بسط یا کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت با عنایت به کوهرنتیسم. فکر میکردم توضیحم کوتاه تر میشه، اما خب برای اینکه حق مطلب ادا شه دیدم که خوب هر 8 فقره آن یا 8 مؤلفه آن برشمرده شود. خب حالا ملاحظه بفرمایید، اگر من بخوام مبتنی بر آنچه که از قبض و بستم خواندم و توضیح دادم این موضع معرفت شناختی رو تبیین بکنم، میشه گفت که کوهرنتیسم یا انسجامگرایی از تئوری های معرفت شناسانه در حوزه جستیفیکیشن است که به تناسب و تلاعوم میان گزاره ها میاندیشه. دیدیم در روایت بومی سروش هم چگونه از ربط روش شناختی یا ربط تولیدی مصرفی یا ربط دیالوگی یا پارادوکس تایید استفاده میکنه، به این معنی یک موضع فرماله در قیاس با فاوندیشنالیسم. من در انتهای بحث از کوهرنتیسم و قبل از اینکه به کانتکستوالیسم برسیم، به شرطی که وقت به ما اجازه بده، عرض می شود که یه تکمله ای هم بر موضع کوهرنتیستی که قبض و بسط بزنم از منظر خود و از این بحث در گذرم. حقیقتش من تصورم اینه، البته در باب بکر بودن و بدی بودن و فوق العاده مؤثر بودن اون سخن گفتم و دوستان هم می دانند، حاجتی به تذکر و تکرار نیست. موضع معرفت شناختی که مستفاد میشه از کتاب قبض و بسط، اگر بخوایم در ذیل مفاهیم تکنیکال اون رو صورت بندی بکنیم، کوهرنتیسم است. ایشون از این که ما در شاخه‌های مختلف معرفت بنایی داریم یا به توضیحی که نوبت پیشین گفتم دو طبقه است این بنا به نزد فاوندیشنالیست ها یا مبناگرها سخن نمیگه، بلکه با استشهاد فراوان به تاریخ علم و تاریخ دین از انواع ترابط و داد و ستد میان معارف مختلف بشری سخن میگه و انصافا هم موفقه در نشان دادن این امر به معنای اینکه خوب از این دیالوگ درازاهنگ تاریخی پرده برمیگیره. در این حال اگر قرار باشه امروزه این نظریه رو ریفریم بکنیم به اصطلاح و ریفورمولیت بکنیم، من تصورم این است که موضع مختار مادست فاوندیشنالیزم موجه تره، به این معنا که به توضیح که عرض میکنم، اولا در کوهرنتیزم که در کتاب به بحث گذاشته شده، یکی از دلایل بحث برانگیز شدن یا حساسیت برانگیز شدن بیش از حد این نظریه این بود که درسته که نظریه کوهرنتیستیک بود و انسجامگرایانه و ناظر به ارتباط ارگانیک میان ستونهای افقی و عمودی شاخهای مختلف معرفت بشری یا معارف بشری، اما در کتاب بیشتر از ارتباط معارف دینی و معارف غیر بشری یا به تعبیری تأثیرپذیری معارف دینی از معارف بشری سخن گفته شده. میتونم بفهمم چون خب قرار بود یک بنای تازهی ساخته شود و در این باب به نحو سیستماتیک و ارگانیک و آرتیکولیتد چنان که دیدیم کسی پیش از این سخنی نگفته بود. اما اگر ما بخوایم ملتزم باشیم به لوازم کوهرنتیزم، از آن سو هم باید این رابطه توضیح داده بشه، یعنی تأثیری که معرفت دینی بر سایر معارف هم گذاشته شده باید سخن به میان بیاید. در اونجا بیشتر تأکید بر میزان تأثیرپذیری معرفت دینی از معارف غیر دینی است، البته به مصداق اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کنه. نمیگم آنچه که در کتاب آمده با آنچه من عرض میکنه منافاتی داره، اما بر این بخش از نظریه یا بگی موضع مختار کوهرنتیزم تأکید نشده، بیشتر تأثیر معارف بشری بر معارف دینی به بحث گذاشته شده. اما منطقا اگر موضع ما کوهرنتیستیک باشه، اگر معارف دینی تحت تأثیر معارف غیر دینی هست که البته این چنین است، معارف غیر دینی هم تحت تأثیر معارف دینی هست، یعنی این رابطه کاملا رابطه هولیستیک و کلگرایانه است. اما در کتاب بیشتر بر این بخش انگوش تأکید نهاده شده است. پس یکی این که سویه هولیستیک کوهرنتیزم و به مثابه یک کل تأثیر و تأثیر معارف دینی و معارف غیر دینی بر روی یکدیگر باید برجسته شود، و علاوه بر این من فکر میکنم البته این موضع موضع موجه تریه، یعنی مادست فاوندیشنالیزم، بدین سبب که کوهرنتیزم به تنهایی بار ما رو بار نمی کنه. من تصورم این است که در مجموع یک فاوندیشن اولیه میخواد ساختمان و بنای معرفت ما، صرفا بر ارتباط میان ستونهای افقی و عمودی تأکید کردن یا یک امر سوری و فرمال در حوزه جاستیفیکیشن رو که گفتم صرفا اون رو محل تأکید قرار دادن، فکر میکنم بار ما رو بار نمی کنه. البته ما گریز و گزیری از کوهرنس نداریم، تردیدی من ندارم، اما باید این یک سرش به یه بالینی نهاده شود یا این ریشه در آب قرار بگیرد. فکر میکنم اگر این نظریه رو، یعنی موضع معرفت شناختی مختار قبض و بسط رو بخوایم دیولوب بکنیم، موضع مادست فاوندیشنالیزم به توضیحی که آوردم اینجا موجه تره، یعنی هم یک حجیت معرفت شناختی اولیه در نظر میگیره برای گزاره های مختلف در دیسیپلین های مختلف معرفتی، و هم بعدن در این روند آیندها که مسیر دوسویه داره میشه این حجیت کم و زیاد بشود و سویه کوهرنتیستیکش هم لحاظ شده است. به همین معنا موضع آودی که مادست فاوندیشنالیزم باشه و من به یکی از نوشته‌ها و مقالات او هم ارجاع دادم، فکر میکنم موضع موجه‌تری در حوزه جاستیفیکیشن. دستکم من این چنین فکر میکنم، هم مؤلفه مبناگرایانه داره هم مؤلفه انسجامگرایانه، و آنچه که مد نظر آقای سروش است که به درستی مقفول واقع شده بود در میان ما، فکر میکنم که این موضع میتونه اون رو هم توضیح بده. و بعد مبتنی بر آنچه که هفته پیش به تفصیل بحث کردم، البته مادست فاوندیشنالیزم نه کلاسیکال فاوندیشنالیزم، کلاسیکال فاوندیشنالیزم تماما این گیر و گرفتارو داره، نه کوهرنس داره و نه شهودهای ما یا بگید محصول تأمل عقلانی اولیه ما رو خطاپذیر میدونه، بلکه خطاناپذیر میدونه به توضیحی که دیدیم، نه اون موضعی که به نظرم ناموجهه. اما موضع مبناگرایی معتدل رابرت آودی هم پرایما فیشی جاستیفیکیشن یا حجیت معرفت شناختی اولیه رو به ما میده، هم اصل و اساسی برای ساختمان معرفت در نظر میگیره و هم اجالی بودن اونها رو توضیح میده، یعنی میتونه مشمول زیادت و نقصان قرار بگیره، و هم مؤلفه کوهیرینس که مهم است و تمام هم و غم سروش در قبض و بسط نشان دادن اهمیت اون در شکل‌گیری بنای معرفت ماست رو میتواند مهیا بکنه. دست کم داوری من این چنین است که موضع مادس فاندیشنالیزم که میشه اون رو شما مادس فاندیشنالیزم کوهرنتیزم هم بگید، اما اصطلاح فنیش مادس فاندیشنالیزم است، با توضیحی که آوردم میتونه کمک بکنه که ما همون نظریه رو این چنین صورتبندی دوباره بکنیم و از بصیرت‌های اون هم بهره ببریم، و چنان که آوردم در این پارادایم شیفت ما گوشوده باشیم به نسبت میان معارف مختلف بشری برای توضیح موضع مختار معرفت شناختی. خب این هم عرض می شود که از تکمله بحث من در باب انسجام‌گرایی و نظریه قبض و بسط. چون وقت گذشته من فقط به کانتکستوالیزم یه اشاره می کنم، تفصیل آن بمانند انشاءالله برای نوبت آتی. خب ما هم فاوندیشنالیزم رو تا کنون بحث کرده ایم به تفصیل و هم کوهرنتیزم رو با نمونه بومیش که امروز دیدیم و درباره اون سخن گفتیم. کانتکستوالیزم یا زمینه‌گرایی از دیگر نظریات است در حوزه توجیه. گفتم یکی از قهرمانان اون در لیترچر معرفت شناسی معاصر ویتکنشتاین متأخر است، یا دست کم این معنا به اون نسبت داده شده است. خب اون به چه معناست؟ در کانتکستوالیزم چنان که از عنوان و لیبل هم برمیاد، شما به کانتکست و سیاق و یا زمینه خیلی توجه میکنید. اگر یادتون باشه در بحثای فلسفه ویتکنشتاین که من قبلا کردم، وقتی که تراکتاتوس رو بحث میکردیم توضیح دادم که اصل بافت یا کانتکست پرینسیپل از ابداعات فریگه بود و ذکر کردم که فریگه کوشید تا به ما بگوید واحد معناداری عبارت است از گزاره، کانتکست پرینسیپل واحد معناداری گزاره است. بعدی که نشتن متقدم هم در تقریر آرای خود در کتاب تراکتاتوس هم به این معنی متأثر از فریگی بوده است که به تفصیل راجع به سخن گفتیم. در فقره 3 ممیز 3 به صراحت از کانتکست پرینسیپل فریگی یاد بود و نامی بود که لازمی اون این است که واحد معنی گزاره است نه واژه. حالا شما ببینید این که بحث سمنتیک دلالت شناسانه است، میشه گفت در حوزه جستیفیکیشن هم تفصیلش انشاءالله بماند برای نوبت آتی، کانتکستوالیزم میکوشه از توجیه در کانتکست سخن بگه. یعنی اگر ما راجع به توجیه یک گزاره سخن میگیم، نباید اون گزاره رو منسلخ از سیاقش در نظر بگیم. توجیه در کانتکست مد نظر این معرفت شناسان است. همون گونه که این البته صورتمندی از منه، فریگه میگفت واحد معناداری گزاره است و ما نباید از معنای یک واژه سراغ بگیریم به تنهایی و مستقل نزدیگر کلمات که در یک گزاره میآید، چرا که واحد معناداری گزاره است. میشه بر همین سیاق گفت که در حوزه جستیفیکیشن احکامش رو به یک دیگر فرق نکنید، اون بحث سمنتیک و معناشناختی، این بحث اپیستمیکه. در حوزه جستیفیکیشن کانتکستوالیستا زمینه‌گرایان سیاق‌گرایان بر این باورن که حجیت معرفت شناختی یک گزاره در یک کانتکست به دست میاد. خب توضیحش بماند برای نوبت آتی به مسابقه آخرین بخش از مباحثی که ما در حوزه ما معرفت شناسی بحث میکنیم. چون اشاره به آنسلتنتی و در باب یقین کردم، حالا این رو نوبت آتی ذکر میکنم که در لیترچه کسانی گفتن که موضع مختار ویتکنشتاین متأخر مبتنی بر کتاب در باب یقین در حوزه معرفت شناسی عبارت است از فاوندیشنالیزم یا مبناگرایی. یه عده این رو گفتن، یه عده هم گفتن که موضع او کانتکستوالیستیکه یا زمینه گرایان است. در این باب توضیح میدم، مثل نوبت آتی توضیح خواهم داد. خاطرتون هست مثل بحث از سب که گفتم در تراکتاتوس عده داوریشون این است که موضع مختار ویتکنشتاین متقدم در باب سب صدق مطابقتی است، یعنی کورسپاندنس تو ریال تروث است، به گواهی فقراتی از رساله منطق فلسفی. و عده‌ای هم معتقدند که موضع مختار او گویدندنسی تو ریال تروث یا تئوری صدق زائد بودن است. در باره کتاب چه در باب یقین و تبسطاً آثار ویتکنشتاین متأخر و موضع معرفت شناختی که از آن مستفاد می شود، چون ویتکنشتاین راجع به توجیه به مسابقه یک امر فنی اپیستمیک بحث نکرده، در این سچر ادهی معتقدم که میشه موضع کانتکستوالیستیک رو به اون نسبت داد، به کانتکستوالیزم رو، و برکه معتقدم کامشن شرح این و عرض می شود تتمه مطالب در این باب بماند برای نوبت آتی. از توجه دوستان سپاسگزارم. راجع به آنچه که امروز بحث شد اگر ملاحظه پرسشی نکته‌ای دارد دارید بفرمایید تا پس از آن بحث امروز رو خاتمه ببخشیم. و سلام. بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوال دارم در زمینه در واقع مبناگرایی معتدل و یه سوال در مورد انسجامگرایی و البته یه سوال در مورد یکی از مصادیق در واقع انسجامگرایی یا مبناگرایی در حوزه دین. سوال اول من در مورد در واقع مبناگرایی معتدل اینه که همونطور شما فرمودید برخلاف مبناگرایی کلاسیک این مبانی و نتایج با هم یک رابطه دو طرفه و قرینه داره. اینجا این سوال پیش میاد که آیا ارزش معرفتی مبانی و نتایج اینجوری با هم خلط نمیشن، به هم یعنی نتایج ارزششون در واقع بالا نمی یا مبانی ارزششون کاسته نمیشه با توجه به اینکه دو طرف رابطه قرینه و بدبستان دو طرفه دارن و در واقع اگه بخواد هم دیگر رو تحصیب کنن در واقع یکی به دیگری برتری نداره. سوال دومم در مورد انسجام گرایی اینه که آیا ارزش تمام ستون ها و ردیف ها برابرند و واقعا مثلا با اینکه یک گزاره یا دو گزاره در یک ستونی غلط در بیاد ما میتونیم یکی دیگر باطل بکنیم یا بعضی از ستون ها ارزش های بنیادی تری نسبت به بعضی دیگر از ستون ها. و در زمینه که در واقع دین، ما میدونیم در دین هم ما یه سری اصول داریم و یه سری فروع. از این جهت خیلی شبیه مبناگرایی کلاسیکه. من میدانم که به نوعی نظریه لزوم اجتهاد در اصول که در بعض از آثار دکتر هست، دکتر عبدالکریم سروش، و تا اونجایی که من میدونم مورد تایید شما هست، این آیا این به صورت یک ریشه اون ریشه این نظریه در مبناگرایی معتدله؟ چون ما در مبناگرایی معتدل هم باز یه سری اصول رو میتونیم به صورت دو طرفه و قرینه با فرو تصیب کنیم و در واقع تکاملشون بدیم. آیا این دوتا این از اون نشأت گرفته؟ و اگر از اون نشأت گرفته بازم همون سوال، همون ایرادی که به مبناگرایی معتدل در واقع همین الان من مطرح کردم آیا در مورد اونها صادقه؟ چون بعضی از در واقع منتقدین این نظریه میگن که ارزش اصول بالاتر از فروعه و وقتی ما اجتهاد میکنیم داریم فروع رو بر اساس اصول یک جوری بروز میکنیم و در نظریه حق اجتهاد در اصول این ارزش برتری ارزش اصول در نظر گرفته نشده در مقابل فروع. آیا اونجا این چطوری توجیه میشه؟
بله، ممنونم از نکاتی که گفتید و من یادداشت کردم، امیدوارم به هر سه بتونم پاسخ بدهم و اگر احیانا نکته‌ای از قلم افتاد شما تذکر بدید. از دومی آغاز کنم که از انسجامگرایی پرسیدید و نسبت میان ارزش‌های مختلف گزاره‌هایی که حالا در مقام تمثیل به سان ستون‌های افقی و عمودی جدولن. نه، همگان یکسانن و ساکنان یک کوی و نشستگان بر سر یک سفره، تفاوتی با هم ندارن. ممکنه من تقدم و تأخری در فهم اونها و یا موجه انگاشتن اونها پیدا بکنم بر اساس ترینینگی که میشوم، برخوردم با فلان معلم، بهمان، کتاب، اینا زمان بر است، اما ارزش معرفتی اینها یکسان. این یکی. در باب مبناگرایی معتدل که پرسش اولتون بود و نکته‌ای که در باب اجتهاد در اصول گفتید که پرسش سومتون بود و ارتباط وسیقی هم با هم دارن، بذارید از اینجا آغاز بکنم. نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، عموم علمای سنتی در حوزه فقاهت اسلامی و دیگر علما، مفسران عرض می شود که حتی میتونید بگید فیلسوفان مسلمان کلاسیک، اینا همه مبناگرای کلاسیک هست. یعنی شهودهای معرفتی به نزد اونها خطا ناپذیره و بعد ساختمان معرفت ما فونداسیون داره و اونها همه خطا ناپذیر و دیگره. عرض می شود که بخشای این ساختمان معرفتی بر ساخته میشه. شما مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم مطهرینا رو همه میتونید به این معنا فاوندیشنالیست بدانید، فیلسوفان مسلمان. فقها هم که به طریق اولا عرض می شود که فاوندیشنالیست کلاسیک هن یا مبناگرای کلاسیک، یعنی هم مسیر شهود یا ببخشید مسیر توجیه یه طرف است، از پایین به بالاست، غیر قرینه است و همین که اونا خطا ناپذیرن، فونداسیون بنای معرفت شما. اما در مبنا، اما کسانی که از اجتهاد در اصول سخن میگن، شما به درستی اشاره کردید که چنان که من میفهمم مبناگرای معتدلن یا باید باشن. یه استادی داشتیم در ایران وقتی که درس میخواندیم، از همین بحثای معرفتی من مدتی پیش ایشون فلسفه میخواندم، میگفت فلانی، حالا این فلانی میتونست ملا صدرا باشه، از میشود که شیخ اشراق باشه، کانت باشه، ویتگنشتاین باشه، میگفت اینا رو بعد به گردنش گذوش اگرم قبول نمیکنه. حالا من میخوام بگم که اگر کسی از اجتهاد در اصول سخن میگه، بله باید این رو به گردنش نهاد که مبناگرای کلاسیک نمیتونه باشه و معتقد است که ما در اصول اجتهاد میکنیم. و همطور که اشاره کردید، بله بنده هم به این موضع قویاً باور دارم، در نوشته ها و مقالات و سخنانم هم ازش سخن گفته و دفاع کرده هم. اما این که گفتید که در مبناگرای معتدل و مخ رابطه قرینه که برقرار میشود چگونه است، ببینید متوجهم دیگه اون رابطه ثابت میانه اون مبانی یا اکسیوم ها و اصول و آنچه که از این اصول و مبانی منتج میشه برقرار نخواهد ماند. اما به هر حال ما از فاونداسیون، از فاوندیشن میتونیم سخن بگیم. فاوندیشنی که خب مؤلفه هایی که از آن بر جای مانده است یا در نظام معرفتی ما ازش میتونیم سراغ بگیریم، یک جستیفیکیشن اولیه دارند به این معنا که ما اینا رو فلیبل میدونیم و میتونه این جستیفیکیشن مشمول کمی و زیادی بشه. درسته که بسان رابطه میان بنا و فونداسیون و طبقه روین یا بگیم طبقه زیرین و روین
در مدل معرفت شناسی کلاسیک بر همان قرار نمی ماند. اما قرار نیست که اگر آنچنان نباشه دیگه بالمره هیچ حجیت معرفت شناختی اولیه‌ای نباشه. بذارید اینگونه بگم به تعبیر دیگه، اگه شما کلن کوهیرنتیس یا انسجامگرا باشید دیگه ساختمان معرفت شما فونداسیون یا مبنایی نداره. اما در مبناگرایی معتدل از یک مبنای اولیه شروع میکنید، دارید همان که عرض کردم پرایم فیش و جستیفیکیشن، و بعد این مشمول زیادت و نقصان میشه و در ارتباط دوسویه است با نظریه هایی که شما از قبل تلقی به قبول کردید، تئوری های شما نوبت پیشین هم ذکر کردم. یعنی مسیر دوسویه است و رابطه قرینه است و عرض می شود که اجالی بودن، خطاپذیر بودن در اونها دیده میشه. به همین سبب هم فاصله بسیار داره با مبناگرایی کلاسیک. عنایت دارید با مبناگرایی کلاسیک فاصله بسیار داره. اما در این حال میکوشه که این موضع مبناگرایی معتدل یه مبنایی رو فل جمله در نظر بگیره، چون از یه پرایم فیشل جاستیفیکیشنی سخن میگه. نمیگه ما فقط بیایم همه چیز رو در فرم و تناسب و تلاعم میان بخش‌های مختلف معرفت سراغ بگیریم. یعنی یه امری که کوهرنتیستا میگن که فقط عرض میشود که بذارید دو مثالی رو که نویورات میزد بهتون بزنم، این باز تمثیل کمک میکنه. ببینید شما اگر کوهرنتیست باشید شاید مدل بهتر برای ساختمان معرفت رو بگذاریم یه قایقه. مثالیست که نورات هم میزد اگه اشتباه کنم، سالها پیش خوندم. شما اگه توی قایق نشسته باشید قایق سوراخ بشه یا مشکل پیدا بکنه چکار میکنید؟ روی بدنه قایق به اصطلاح، یا حالا بگید قایقی که یک کشتی مثلا متوسط، رو بدنه میستید کف رو تعمیر میکنید. اگر بدنه سوراخ بشه یا مشکل پیدا کنه روی کف میستید بدنه رو تعمیر میکنید. و بر همین سیاق یک نقطه ارشمیدوسی بیرون از این قرار نداره. عنایت دارید قایق از این جهت میتونه خوب به شما نشان بده این رو. یعنی ما به این معنا کارمون فرماله، مرادم از فرمال اینه، یعنی یا ما روی بدنه قایق میتونیم تکیه بدیم کف رو تعمیر کنیم، یا روی کف قایق بنشینیم و بدنه رو تغییر بکنیم. یه نقطه بیرون از قایق نداریم، همه جا آبه که من یه وقت بیام بیرون قایق بیستم و قایق رو تعمیر بکنم. در مقام تمثیل موضع انسجامگرایی یک چنین تمثیلی بر میدارد در قیاس با موضع فاوندیشنالیستی که از اون ساختمان دو طبقه معرفت یاد کردم. خب موضع فاوندیشنالیزم معتدل یا مبناگرایی معتدل مدل قایق نیست، مدل یه خونه‌ایه که به هر حال میشه خیلی خوب در اون عرض می‌شود که دوبلکسش کرد، بعد رفت بالا اومد پایین، شما دوباره بیاید پایین رو تعمیر بکنید، بعد دوباره بالا تعمیر بکنید. انعامت دارید این گونه است که شما وقتی که میاد پایین به هر حال همچنان پایینید، یعنی ساختمان یک فاوندیشنی داره ولی میشه تعمیرش کرد. در مدل مبناگرایی کلاسیک دست نمیتونید بزنید به فاوندیشن، نمیشه دیگه دست زد. اینا دارید در مبناگرایی معتدل میتونید دست بزنید، دخل و تصرفای میتونید بکنید چون اونا همه حجیت معرفت شناختی اولیه دارن. اما در مدل انسجامگرایی شاید مدل تمثیل و متافور قایق خیلی به ما کمک بکنه که ما بیرون از آن نیستیم، هر چی که هست همین جدول است، همین بخش‌های مختلف قایق است که عبارت است از کف، بدنه، حالا اگر کشتی سقف هم داشته باشه یا قایق سقف هم داشته باشه سقف، بیرون از اون راهی نیست. و به این معنا من تصور میکنم که اجتهاد در اصول میشه با مبناگرایی معتدل متناسب و متلائم باشه و البته این موضوع رو هم شخصا باش همدلی دارم و در آثار خود و کندوکاوهای معرفتی خود از آن بهره برده ام و میبرم. بفهمید شما اگر
البته جناب دکتر خسته نباشیم، اشاره فرمودیم به بحث علم و فلسفه. ما همونطور که الان در مشرق زمین به خصوص در کشور خودمون صحبت میکنیم، ما صحبت از این داریم که چراغ علم چرا خاموش شد؟ چون که چراغ تصوف خاموش شد در کشور ما.
حالا شما الان اشاره فرمودید که تولد و پیدایش علوم و یا تکامل علوم در مغرب زمین مسائل جدید و سوالهای جدید برای فلسفه ایجاد کرد. دقیقا اون تفاوت نگاهی که ما به فلسفه در شرق داریم و در غرب. مثلا ببینم نظر مختار شما جناب عالی چی هستش. یعنی شما علم و فلسفه رو در دنباله هم میدونید که حرکت کردن و آمدن، یا نه الان اینجور که فرمودید مثلا علوم تجربی رو یک مبنای خب متفاوتی براش قائل شدین که شاید مقدمه بر فلسفه تولید سوال کرده و فلسفه در دنباله اون تولید جواب کرده، دقیقا برخلاف نگاهی که ما در مشرق زمین داریم به خصوص در کشور خودمون.
بله، ممنونم از نکته که اشاره کردید و ملاحظه شما. دارم فکر میکنم که پاسخ پخته و عرض میشود که معقولی از منظر خودم به پرسش شما بدهم. ببینید، شاید این گونه بشه اون رو بهتر صورت بندی کرد که درسته که علم برای فلسفه چنان که آوردن در مغرب زمین مسئله زایی کرده است و اشاره به نیوتن کردم، به ایمانوئل کانت کردم، در دیسیپلین های مختلف فلسفه تحلیلی در نیمه دوم قرن بیستم، مثلا در فلسفه ذهن، در دیگر دیسیپلین ها میشه این مسئله زایی رو بهترم فهمید و دریافت و نمونه هایش رو سراغ گرفت که اتفاقاتی که در فیزیولوژی حتی در نوروساینس رخ داده به هر حال پاری از فیلسوفان ذهن رو به تکوتا انداخته یا از محصولات اونها، نوشته های اونها، آثار اونها ساینتیست ها به نحوی استفاده کردن، نمیگم حالا خیلی زیاد اما به نحوی و بسته به درکی که از فلسفه داشتن. ببینید، میخوام این گونه عرض بکنم که رابطه میان اونها رابطه دیالکتیکی اونقدر که من میفهمم، نه اینکه یکی تابع دیگری باشه. رابطه دیالکتیکی به این معنا که وقتی که علم تجربی سر برآورد، خب فلسفه دیگه در جای سابقش نماند، متأثر از آن شد، دوباره این فلسفه جدید میتوانست و توانست برای علم هم پاره مسائل تازه پدید بیاره، مثلا برای فیزیکدانان، فیزیسیست ها، و بعد دوباره اون نکاتی که فیزیسیست ها طرح کردن برای فیلسوفان هم یک عرض می شود که مسائل تازهی پدید آورد. و بعدم عنایت دارید، مرادم هم از علم فقط علوم تجربی غیر انسانی نیست، علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اینا رو هم که لحاظ بکنید دیگه خیلی این interconnectedness و به تعبیر من رابطی دیالکتیکی رو میتونید سراغ بگیرید که چگونه فعل مثل فلسفه علوم اجتماعی هم متأثر از جامعه شناسیه یا هم متأثر از علوم اجتماعیه، هم بر اون تأثیر میذاره. اینات فرمودید چون چیزی تحت عنوان humanities یا علوم انسانی یا social sciences علوم اجتماعی سر برآورده و بعد فلسفه آن توسط پاره از فیلسوفان طرح شده و بعد اینا دوباره بر روی متخصصان علوم اجتماعی تأثیر گذاشته، به این معنا این رابطه دیالکتیکی رو اگر شما پای علوم انسانی تجربی رو هم به میان بیاورید، افزون بر علوم غیر انسانی تجربی مثل فیزیک، بایوشیمی، بایوکمیستری و مقولاتی از این دست، اون مخش این رابطه دوسویه رو و دیالکتیکی رو بهتر بتونیم بفهمیم. در میان ما خب اینا نبوده و همطور که میدانید به هر حال فلسفه ما بسیار متأثر از طبیعیات قدما بوده و وقتی که خب طبیعیات عوض شد یا بشود، عرض می شود که خب درک ما هم از خیلی از این مقولات می تواند عوض بشود یا درک فیلسوفان ما حالا مشخصا. ببینید، فکر می کنم وقتی نوبت پیشین آقای سروش اینجا بحث می کردن در باب بازرگان تشریف داشتید، اونجا هم ایشون توضیح داد یکی از نکاتی که اهمیتی که علم به نزد مرحوم بازرگان داشت، علم تجربی که امروزی هم در این جلسه ما ذکری از اون بزرگوار رفت، حالا از این منظرش من میخواهم سخن بگویم. از اون طرف بیخبری رو که ایشون هم توضیح میداد که در حوزه های علمیه ما نسبت به علوم جدید بوده است، نه حالا علوم تجربی غیر انسانی بلکه فی المثل علم انسانی غیر تجربی مثل ریاضیات. و اینکه مرحوم آقای طباطبایی در مصاحبه‌ای که با ایشان کردن در تلویزیون در اواخر عمرش گفت که من پیش فلانی مرحوم آقای کمره‌ای در نجف ریاضیات خواندم که او تثلیث زاویه می‌کرد و ایشون یکی از یا مهمترین ریاضیدان دنیا برجسته ترین ریاضیدان دنیا بوده است. و خب این نشان میدهد که آشنایی اون بزرگوار با ریاضیات جدید چقدر بوده و درکی که از ریاضیات داشته چقدر به این معنا ابتدایی بوده است، چون آشنا نبودن نه با فلسفه جدید، نه با اون دیگر علوم انسانی جدید، نه با جامعه شناسی، نه با روانشناسی. البته کسی هم نمیتونه با هیچ یک از این علوم به طور کامل آشنا باشه، یعنی علامه ده که نداریم و شوخیست این مقولات و عرض بشود عناوین در این روزگار. اما اون دماغ وقتی که آشنا باشه با علوم تجربی، با علوم انسانی تجربی جدید، شیوه ها و متد ها رو بداند، خب خیلی سخن به قاعده تر میگوید و پای مدعا رو با اندازه گلیم دلیل و شواهد دراز میکند و نه بیشتر. حالا مرادم این است که این رابطه دیالکتیکی میان علوم، اهم از علوم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی و فلسفه، اون چیزیست که من میتونم ازش سخن بگویم و ما در میان خودمون رو البته نداشته ایم. و شما از همان ابتدای مواجهه ما با مارکسیسم در دوران معاصر که کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نگاشته شده است، تا بیایید اکنون که خب خیلی پیشتر آمدیم پس از انقلاب، ببینید حالا کسانی که متافیزیسیانن در سنت فلسفه اسلامی و فلسفه کلاسیک، خب میبینید چه سخنان غریبی در باب علم میگوین، عرض میشود که در باب فلسفه جدید میگوین. من با خیلی از این حضرات ایامی که ایران بودم حشر و نشر داشتم و میدیدم چه سخنان احیانا غریبی میگن، به سبب اینکه چنان که آوردم نه با علوم انسانی جدید، مرادم علوم انسانی تجربی جدیده، و نه با امپریکال ساینس به معنای غیر انسانیش اینا آشنا بوده اند. فلسفه متافیزیکی خونده اند، دروس حوزوی خونده اند و درکی از این مقولات ندارند. نمیگم همشون، اما کم ندیدم من کسانی که وقتی که راجع به علم حرف میزنن واقعا یک درک و تصور خیلی خیلی ابتدایی از علم تجربی دارن. چون میدونید وقتی از علم سخن میگوین بیشتر علم رو در تظاهرات و منیفستشن های علم میبینن، یعنی در تکنولوژی، اما اون نگاه ساینتیفیک به دنیا یا اون ویو رو آشنا نیستن که هم در فیزیک بروز و ظهور میکنه، هم در بایوکمیستری، هم در بیولوژی و بعد در هیومانیتیز و سوشال ساینسز. اینا نیست و به هر حال اون رابطه دیالکتیکی هم شکل نمیگیره. یعنی مثل اینه که من یه چیزی رو ندونم، یه چیزی در فضا، ببخشید یه چیزی در تاریکی، یه تیری در تاریکی پرتاب بکنم، او به کجا بخوره؟ اصلا چگونه من تعامل بکنم، ردیابی بکنم و رصد بکنم تیری که در تاریکی من به سمتی پرتاب کردم؟ کما بیش این چنین است، مگر اینکه شما فقط بخواید مثلا فلسفه متافیزیکی بگید. خیلی خب اونو مسلطن بگن تا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد. اما اگر بنابر رابطه دیالکتیکی باشه، خب باید هم اون طرفش باشه و هم خب هم این طرف گوشودگی باشه و هم اون طرف وقتی که مطالب طرح میشه کسانی بخوان از اون مضامین و مبادی و مبانی انسان شناختی، جهان شناختی استفاده بکنن. بله، رابطه دیالکتیکی بوده است، نه صرفا تأثیر یکی بر دیگری. خب از توجه دوستان اگر پرسش دیگری عزیزان ندارن، من همینجا بحث رو ختم میکنم. از توجه عزیزان سپاسگزارم. نوبت آتی بحث از کانتکستوالیزم رو ابتداءن و پس از آن بحث از منابع معرفت رو پی میگیریم. وعده کرده بودم که اگر بشود به اینترنالیزم و اکسترنالیزم هم برسیم، اما بعید میدانم، چون ما هم به منابع معرفت میخواییم بپردازیم، هم به قلمروی معرفت و پاره نکات هم در باب تفکر نقادانه، تا انشاءالله در 13 جلسه این دوره رو به اتمام برسانیم. فکر میکنم با بحث تکمیلی در باب کانتکستوالیزم در ابتدای هفته آتی دیگه پرونده بحث از جستیفیکیشن رو باید در این دوره ببندیم. اگر مجالی بود و توفیقی و موقعیتی، انشالله بعدا به آن در سیاق دیگری خواهم پرداخت.